أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تفصيل مرحوم صاحب كفاية در حقیقت احکام وضعیه بود. ایشان فرمودن احکام وضعیه سه قسم هستند. قسم اول اونهایی که قابل جعل شرعی نیستند، لا استقلالن ولا تبعن، مثل سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف یا مانعیت برای آن. چون سببیت زلزله مثلا برای وجوب نماز آیات، حتما سببیت تکوینیه باید باشد و سببیت اعتباریه نخواهد بود. توضیح فرمایش ایشان این هست که چون طبق مسلک عدلیه تکالیف ناشی هستند از مصالح و مفاسد در متعلقات اونها، وجوب نماز آیات در هنگام زلزله یک حکم جزاف نیست، نمی شود بدون ملاک باشد و یا نمی شود ملاک وجوب نماز آیات مطلق باشه، مشروط نباشه به زلزله، ولی شارع وجوب آن را مشروط کند به زلزله. پس باید یک رابطه تکوینیه بین زلزله و وجوب نماز آیات باشه. از این باب که زلزله در اتصاف نماز آیات به ملاک دخیل و الا حکم به وجوب نماز آیات عقیب زلزله می شد حکم جزاف و تابع ملاک نبود و این صحیح نیست. بنابراین وجوب نماز آیات عقیب زلزله این متفرع هست بر سببیت زلزله در وجوب نماز آیات، یعنی متفرع است بر وجود یک رابطه و علاقه میان زلزله و وجوب نماز آیات که به تبع اون رابطه تکوینیه و علاقه بین زلزله و وجوب نماز آیات شارع جعل میکنه وجوب نماز آیات را عقیب زلزله. پس این وجوب متفرع و تابع سببیت زلزله هست نسبت به وجوب نماز آیات. محال است منشأ سببیت بشود، وجوبی که تابع و فرع سببیت زلزله است نسبت به آن، محال است منشأ بشود برای این سببیت. و در حاشیه رسائل تعبیر میکنه که این مستلزم دور خواهد بود، چون وجوب نماز آیات عند الزلزله توقف دارد بر سببیت و زلزلت لوجوب صلاة الآیات، و مراد از سببیت یعنی وجود یک خصوصیت و علاقه در زلزله که مقتضی است وجوب نماز آیات به دنبال آن بیاید. اگر بنا باشد سببیت هم موقوف باشد بر وجوب نماز آیات عند الزلزله یلزم الدور. این بیان جعل به تبع سببیت زلزله را برای وجوب نماز آیات نفی میکنه و میگه مستلزم دوره، ولیکن از همین بیان استفاده میشه که جعل اعتباری سببیت بالاستقلال هم محاله. درسته که این بیان گفت انتزاع و جعل تبعی سببیت زلزله لوجوب صلاة الآیات از این وجوب دوریست و محال است، اما نکته‌ای که ذکر شد این بود که گفت وجوب نماز آیات عقیب از زلزله فرع وجود یک علاقه و رابطه تکوینی است میان زلزله و وجوب نماز آیات. این علاقه و رابطه تکوینی نامش سببیت زلزله لوجوب صلاة الآیات هست. خب از همین مطلب استفاده میشه که سببیت سبب و تکلیف سببیت تکوینیه است نسبت به جعل تکلیف، و قابل جعل و اعتبار شرعا نخواهد بود حتی اگر شارع بخواهد بالاستقلال آن را جعل کند، فضلا از این که بخواهد جعل تبعی داشته باشد که مستلزم دور هم هست. این محسن فرمایش مرحوم صاحب کفایه در رابطه با قسم اول. ایرادهایی به ایشان متوجه شده که عرض میکنه. فعلا قسم اول رو بررسی میکنیم که فرمود از سببیتو و شرطیت و المانعیت للتکلیف، در مقابل قسم دوم از شرطیت و الجزئیت و المانعیت فی المکلف به، مثل شرطیت الوضوء فی الصلاة، جزئیت السورة فی الصلاة، مانعیت القهقهة فی الصلاة، که این قسم دوم هست، و قسم سوم هم بقیه احکام وضعی. قبل از این که این ایرادها رو بررسی کنیم یک نکته عرض کنم که مرحوم آقای خویی فرمودن. ایشان فرمودن که هیچ فرقی بین سبب و تکلیف و شرط و تکلیف نیست، که انهو صاحب کفایه نباید تعبیر میکرد سببیت و سبب لتکلیف، شرطیت و شرط لتکلیف. این تکرار است. هیچ فرقی بین سبب و تکلیف و شرط و تکلیف نیست. بله یک اصطلاحی هست بین علما، هر قید وجودی حکم در باب تکالیف اسمش گذاشته شده شرط، در باب وضعیات مثل عقود و ایقاعات اسمش گذاشته شده سبب. عقد سبب ملکیته، عقد البیع سبب ملکیت، عقد النکاح سبب زوجیته. اما در باب تکالیف میگن زلزله شرط وجوب نماز آیات، زوال شمس شرط وجوب نماز ظهر و عصر و هاکنه. پس اگر تکلیف وجود تکلیف مشروط باشد به یک شرط وجودی، اسم اینو میذارن شرط، مشروط باشد به یک امر عدمی، مثل تکلیف مشروط است به عدم الحیض در تکلیف به نماز، شرط تکلیف به نماز در حق زنان عدم الحیض است، به این میگن مانع، الحیض و مانع اون عن تکلیف. اما در تقید حکم به یک امر وجودی، این که ما بگیم گاهی این امر وجودی شرط است گاهی سبب است، نه این وجهی نداره، فقط یک اصطلاح محضه که علما در باب قید وجودی تکلیف اسم شرط رو گذاشتن، در قید وجودی حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت اسم سبب رو گذاشتن. ما قبول داریم این فرمایش های خوی رو که اختلاف در تعبیر بین سبب و شرط اختلاف اصطلاحی است نه اختلاف ماهوی، ولیکن ظاهراً نکته این اصطلاح اینه، اونی که موضوع اصلی است برای تحقق یک حکم، به اصطلاح از نظر عرفی مقتضی است، میگن سبب، و اونی که موضوع اصلی نیست قید جانبی است، اسم اونو میذارن شرط. که انهو مثلا عقد بی مثل آتش برای حرارت میمونه، عقد بی مقتضی ملکیت، ولیکن علم به عوضین شرط، اونجا هم تعبیر میکنن شرط، شروط العوضین، شروط المتعاملین، اون موضوع اصلی برای ملکیت بیعه، در مثال بیع یا ارث در مثال ارث، به اون میگن سبب. مثلا ارث سبب ملکیت وارثه، اما اسلام وارث شرطه، چون شبیه مقتضی و شرط در تکوینیات، چه جور آتش میگن مقتضی حرارت، نزدیک بودن پنبه به آتش شرط حرارت و احتراق قطر است و هاکذا. ظاهراً وجه فرق بین سبب و شرط اینه، و الا در اصطلاح علما ما ندیدیم که در تکالیف تعبیر کنن از قید وجودی تکلیف به شرط تعبیر به سبب نکنن، و در باب وضعیات از قید وجودی حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت تعبیر بکنن به سبب و تعبیر نکنن به شرط. نه خیلی اینطور نیست. مثلا زلزله عرفاً موضوع اصلی وجوب نماز آیات، بهش میگن سبب و وجوب صلات الآیات. اما نمازهای یومیه رو معمولاً میگن شرط وجوب نماز و دخول وقته، چون مقتضی نمازهای یومیه رو این میدونن که بالاخره انسان باید عبادت کنه خدا را و دین بدون عبادت خدا ما نداریم. به هر حال این یک مطلب که بهش توجه بکنیم. مطلب دیگر رو هم عرض کنم بعد وارد ایرادها بشیم. مطلب دوم اینه که در حاشیه مرحوم مشکینی یک بحثی مطرح شده راجع به کلام صاحب کفایه. صاحب کفایه خب راجع به سببیت و سبب گفت که مثلا سببیت و زلزله لوجوب صلات الآیات این در رتبه سابقه بر وجوب نماز آیات هست، انتزاع نمیشه از وجوب نماز آیات. مجعول به تبع جعل وجوب نماز آیات نیست. سببیت زلزله سببیت تکوینیت فی رتبت سابقت ان جعل وجوب صلات الآیات عقیب از زلزله. خب راجع به شرطیت هم مشابه همین رو گفت، مثل شرطیت و زوال شمس لوجوب صلات الظهر و العصر. راجع به مانعیت تعبیر صاحب کفایه مهمه. خب مانعیت حیض بناس از چی انتزاع بشه تا ما بحث کنیم؟ توهمی که میشه در مانعیت الحیض اینه که مانعیت الحیض از وجود تکلیف انتزاع بشه، که معنا نداره که. بله صاحب کفایه میگه اصلا این مانعیت در رتبه سابقه است، اما بحث اینه که در رتبه سابقه بر چه چیزی. و اونی که شما میخوایید ابطالش کنید قول به جعل تبعی مانعیت هست و انتزاع مانعیت هست از وجوب نماز، این که معنا نداره که. مانعیت الحیض اگر انتزاع بشه، این در حاشیه مرحوم مشکینی است، اگر مانعیت حیض انتزاع بشه باید انتزاع بشه از عدم وجوب نماز در حال حیض. شرط الوجوب رو ما داریم بحث میکنیم نه شرط الواجب. بحث این است که زن حائض وجوب ندارد نماز در حق او. خب اونی که توهم میشه اینه که مانعیت الحیض انتزاع بشه و جعل به تبع بشه، به تبع جعل تکلیف، که معنا نداره. وجوب نماز که در حق حائض نیست، در حق دیگران است. وجوب نماز بر دیگران منشأ انتزاع مانعیت الحیض شده، این که معنا نداره. عدم وجوب نماز در وقت حیض منشأ انتزاع مانعیت الحیض میشه. پس چجور صاحب کفایه میگه مانعیت الحیض ان وجوب الصلات ثابتتون فی رتبت متقدمت علی الوجوب. پس چطور میخواهد این مانعیت الحیض از وجوب منتزع بشود؟ مگر بنا بود مانعیت الحیض از وجوب نماز انتزاع بشه؟ مانعیت الحیض از عدم وجوب نماز انتزاع میشه در مورد حائض. بعد محقق مشکینی فرمودن مقصود صاحب کفایه اینه که وقتی مانعیت الحیض انتزاع میشه از عدم وجوب نماز بر حق حائض، پس این مانعی اگر بنا باشه بنابر قول به انتزاع، بنابر قول به جعل انتزاعی و تبعی مانعیت، در مورد مانعیت الحیزم خب شما میخواید بگید قائلین به جعل تبعی مثل شیخ انصاری بگن انتزاع میشه مانعیت حیز از عدم وجوب نماز، پس مانعیت حیز میشه در رتبه متأخره از عدم وجوب صلات علی الحائض، و چون نقیزان در رتبه واحده هستن، نقیز هر شیئی در رتبه همون شیء، وقتی ما و اونی که متأخر است از احد و نقیز این رتبتن از نقیز دیگرش هم متأخر است رتبتن، پس مانعیت الحیض تأخر رتبی بنابر قول به جعل تبعی پیدا می کند از عدم الوجوب. وقتی مانعیت الحیض تأخر رتبی پیدا کرد از عدم جعل وجوب نماز در حقایض، پس از وجوب نماز هم تأخر رتبی پیدا می کنم. در حالی که این مانعیت در رتبه متقدمه بر وجوبه، این مانعیت الحیض بود جلوی وجوب را گرفت، مانعیت الحیض صاحب کفایه اینو میگه، میگه مانعیت الحیض در رتبه متقدمه از وجوب است، چون توقف دارد وجود این شی بر عدم مانعش. از طرف دیگر قائلین به جعل تبعی میخوان بگن این مانعیت در رتبه متأخره از وجوب است و هذا دوران. چرا قائلین به جعل تبعی این را میگویند؟ چون وقتی میگن مانعیت حیض انتزاع میشه از عدم و وجوب صلات علی الحائض و در رتبه متأخره نسبت به آن است، پس حتما در رتبه متأخره نسبت به وجوب در رتبه متأخره از وجوب هم خواهد بود، در حالی که ثبت که مانعیت در رتبه متقدمه بر وجوب هست. خلاصه فرمایش مرحوم مشکینی اینه که مبادا توهم کنید که صاحب کفایه که گفت مانعیت الحیض در رتبه در رتبه متقدمه بر وجوب است، چون دخیل است در ملاک تکوینن و تا اون چه دخیل باشه در ملاک تکوینن فراهم نباشه شارع حکم جعل نمی کنه. بعد بگویید خب مانعیت که در رتبه متقدمه بر وجوب است، صاحب کفایه میخواد بگه کیفتون تزع عن الوجوب، بعد اشکال کنید به صاحب کفایه که آقا مگه مانعیت الحیض تنتزو عن الوجوب، مانعیت الحیض تنتزو عن عدم الوجوب فی حال الحیض، مانعیت الحیض تنتزو عن عدم وجوب صلات فی حال الحیض، نه اینکه مانعیت برابر قول به اینکه جعل طبعی و انتزاعی دارد انتزاع می شود از وجوب. فلا دور فی المانعیه، بر فرض مانعیت انتزاع بشه، انتزاع میشه از عدم وجوب نماز بر حائض، و اونی که مانعیت بر او تقدم رتبی داره مانعیت بر وجوب نماز بر حائض تقدم رتبی داره. فلا دور. محقق مشکینی میگن نخیر، با توجه به اینکه نقیزان در رتبه واحدن و اگر بنا باشه مانعیت انتزاع بشه از عدم و وجوب صلات علی حائض و متأخر باشه رتبتن از او، از وجوب نماز بر حائض هم تأخر رتبی خواهد داشت و اون وقت دور لازم میاد. این مانعیتی که تقدم رتبی داشت بر وجوب، تأخر رتبی هم بر آن پیدا کرد. به نظر ما نیاز به این مطالب نیست، کما این که نیازی نیست ما بیاییم کما فی تعلیقت مباحث الاصول بگیم آقا صاحب کفایه مقصودش همون هست که مانعیت رو نمیشه از عدم الوجوب انتزاع کرد، شرطیت در مثال شرطیت دخول الوقت فی وجوب صلات انتزاع میشه از وجوب صلات بنابر نظر شیخ انصاری، مانعیت الحیزم انتزاع میشه از عدم وجوب نماز در حق حائض، و صاحب کفایه همین رو میگه که این دوریست، همین دوریست، همین که شما مانعیتی که تکوینی است، مانعیت الحیض عن وجوب صلات علی الحائض و در رتبه سابقه بر جعل حکم است، شما بیایید انتزاعش بکنید از عدم وجوب نماز بر حائض، صاحب کفایه میگه همین نامعقوله، نیازی به این که ما این بحث رو مطرح کنیم که متأخر رتبتن از نقیز، متأخر رتبتن از نقیز دیگر هست ما نداریم. به نظر ما نیاز هم به این فرمایش مباحث الاصول نیست، بحث در این شارع تقییدش که امر وجودیه، چه تقیید بکند وجوب نماز را به دخول وقت، چه تقیید کند وجوب نماز را به عدم حیض. عدم الحیض امر عدمی است، تقیید وجوب نماز به عدم الحیض این تقیید امر وجودیه. مرحوم صاحب کفایه حرفش اینه، میگه جناب شیخ انصاری شما مانعیت الحیض رو انتزاع کردید از تقید وجوب نماز به عدم الحیض، در حالی که تقید و وجوب صلات به عدم الحیض تابع مانعیته، متفرع بر مانعیته. پس کلام صاحب کفایه خیلی واضحه، نیاز به این توجیه محقق مشکینی یا توجیه مباحث الاصول نیست. شما عدم الحیض رو حساب نکنید. عدم الحیض بعد بگید خواه انتزاع از وجوب نماز، که نمیشه، انتزاع میشه از عدم وجوب نماز در حیض. تقید الوجوب به عدم الحیض رو حساب کنید. این تقید وجوب نماز به عدم الحیض، این تقید یک امر وجودی است، قیدش عدمیه، اما تقید به این قید امر وجودی است. این تقید وجوب نماز به عدم الحیض، صاحب کفایه میگه تابع ملاکه. همینجوری که شارع نمیاد مقید کنه وجوب نماز رو به عدم الحیض جزافن، این تابع دخل عدم الحیض در ملاک است. پس نمیتواند این تقید و وجوب صلات به عدم الحیض منشأ انتزاع مانعیت بشه. خیلی کلام صاحب کفایه روشنه. نیازی به این بحث ها که محقق مشکینی مطرح کرده که آقا مانعیت الحیض انتزاع میشه از عدم وجوب نماز در حق حائض، بعد گفته خب اشکال نداره، کلام استاد رو تکمیل میکنیم، کلام صاحب کفایه رو تکمیل میکنیم، مانعیت اگه بنا باشه انتزاع بشه از عدم وجوب نماز بر حائض، پس در رتبه متأخره از عدم وجوبه، پس باید در رتبه متأخره از نقیض عدم الوجوب که وجوب هم هست باشه، اون وقت محظور دور پیش میاد. یا تعلیقه مباحث الاصول گفتن نه آقا، مقصود صاحب کفایه همین هست که مانعیت الحیض رو شما میخواهید از عدم وجوب نماز در حق حائض انتزاع کنید، در حالی که این عدم وجوب ناشی از یک ملاکی باید باشه و در رتبه متأخره از مانعیت تکوینی حیض باید باشه از اون ملاک. ما عرضمون اینه که شما عدم الحیض رو نبینید، تقید و وجوب صلات یعنی جعل وجوب نماز مقیدن به عدم الحیض، مانع و شرط که فرق نمی کنه. فرقش اینه که در امر وجودی تعبیر به شرط می کنن، در امر عدمی تعبیر به مانع می کنن. و الا جعل وجوب همونطور که مقید است به دخول وقت، مقید به عدم الحیض هم است. این تقید جعل وجوب نماز به عدم الحیض، مرحوم صاحب کفایه میگه این تقید که تابع دخل حیض هست در ملاک و الا حکم اشاره میشد جزاف، تابع ملاک دیگر نبود، این تقید که فرع بر مانعیت حیض است از ملاک و از وجوب، چطور میخواد من بعد تقید وجوب به عدم الحیض منشأ انتزاع مانعیت بشه؟ ولذا کلام صاحب کفایه خیلی روشنه. خب اما ایرادهایی که به صاحب کفایه گرفتن، ایراد اول ایراد مرحوم محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده جناب صاحب کفایه بحث فلسفی رو ناقص و ناصحیح بیان کردی، اونی که توقف دارد مثلا وجوب نماز بر او ذات سبب هست و نست وصف سببیت آن، وصف سببیت زلزله لوجوب صلات الآیات مهم نیست، وجوب نماز آیات متأخر است و متوقف است بر وجود ذات زلزله. شما در امور تکوینیه ببینید حرارت توقف داره بر وصف علیت نار للحراره یا توقف داره بر ذات وجود نار؟ توقف داره بر ذات وجود نار، پس دور برطرف شد. انتزاع وصف سببیت متأخر باشه از وجوب نماز آیات عند الزلزله، و اونی که وجوب نماز آیات متأخر از اوست و متفرع بر اوست وصف سببیت نیست، ذات سبب است، وجود ذات زلزله است. کما این که حرارت متأخر از وصف علیت و نار للحراره نیست، متأخر از ذات وجود ناره. ولذا این اشکال دور صاحب کفایه برطرف شد. بعد محقق اصفهانی فرمودن جناب صاحب کفایه یک ایراد اصطلاحی هم به شما داریم، شما تعبیر که میکنید قسم اول رو میگید لیس به مجعول استقلالا ولا تبعا، قسم دوم رو جزئیت و شیء للمکلف به مثل جزئیت و صورت فی الصلاه یا شرطیت و شرط فی المکلف به شرطیت و طهارت فی الصلاه میگید مجعول تبعا ولیس مجعولا استقلالا. این تعبیر تعبیر درستی نیست، باید بگید مجعول انتزاعا نه مجعول تبعا. قسم اول لیس به مجعول استقلالا ولا تبعا، قسم دوم مجعول تبعا. تعبیر درست نیست، باید بگید قسم اول مجعول نیست لا استقلالا ولا انتزاعا، قسم دوم مجعول هست انتزاعا. چرا؟ محقق اصفهانی فرموده جعل تبعی جعل حقیقی است. مثلا جعل وجوب مقدمه بنابر قول به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدم، شارع واقعا جعل میکنه وجوب مقدمه را اما به تبع جعل وجوب ذل مقدمه، این میشه جعل تبعی که جعل حقیقی است. در حالی که طبق فرمایش شما در جعل تبعی دو تا جعل میکنه، واقعا جعل میکنه وجوب ذل مقدمه رو و جعل میکنه وجوب مقدمه رو به تبع او. مثل اینکه شما دعوت میکنید همسایه رو و به تبع او مهمان همسایه رو هم دعوت میکنید، واقعا دعوت میکنید مهمان همسایه رو، تو فعلی نیست، نه واقعا مدعو است، منتها مدعو به تبع. خب اما در مورد قسم اول و دوم شما این رو نمیخواید بفرمایید و واقع مطلب هم همینه که در مثلا قسم دوم شرطیت و طهارت فی الصلات که شرطیت و شرط است فی المکلف به اصلا جعل حقیقی بهش نخورده، یک جعل داره شارع وجوب نماز با طهارت، این منشأ انتزاع جزئی شرطیت و طهارت فی الصلات شد. و شما در قسم اول میخواید بگید نه سببیت و سبب فی التکلیف شرطیت و شرط فی التکلیف مانعیت المانع فی التکلیف مجعول نیست لا استقلالا ولا انتزاعا. جعل جعل حقیقی به تبع طبق مدعای محقق صاحب کفایه و محقق اصفهانی مثلا در این قسم دوم محاله، در جزئیت و شرطیت فی المکلف محاله. چرا؟ برای که شارع فقط میتونه بگه سلم الطهاره، تا اینو گفت انتظام میشه شرطیت و طهارت فی السلام. بعد دیگه جعل شرطیت تحصیل حاصله دیگه، میشه جعل بالانتزاع نه جعل بالتبع. و انصاف اینه که خب این اشکال اصطلاحی به صاحب کفایه وارده، و اتفاقا صاحب کفایه اصلا تو کلامش تفاوت در بیان اصطلاحات داره. در قسم اول میگه لیس بمجعول لا استقلالا ولا تبعا ولکنه مجعول تکوینا عرضا. آقا در سببیت و زلزلت لوجوب صلات الاحد میگه مجعول تکوینا بالعرض به خاطر جعل خود و ایجاد تکوینی زلزله. شاره وقتی ایجاد زلزله کرد سببیت آن را هم بالعرض ایجاد کرد، اونجا میگه بالعرض. خب در حالی که اونجا هم باید بگه که ایجاد بالانتزاع، مثل ایجاد فوقیت به تبع ایجاد منشه انتزاع آن، باید بگه ایجاد بالانتزاع نه ایجاد بالعرض والمجاز. به نظر این آقایان سببیت تکوینیه مثل فوقیت فوق، این وقتی ایجاد میشه فوق، فوقیت آن وجود حقیقی پیدا میکنه به وجود منشه انتزاعش، نه وجود بلعرض والمجاز. موجود انتزاعیست نه موجود مجازی. اونجا هم نباید تعبیر کنه صاحب کفایه که لکنها مجعولتون تکوینن عرضن، باید همه اینا میگفت که جعل انتزاعی به تبع جعل منشأ انتزاع. اما اصل اشکال محقق اصفهانی که بین ذات سبب و سببیت فرق گذاشت، به نظر ما این اشکال به صاحب کفایه وارد نیست و ناشی است از یک خلط در معنای سببیت که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.